با سلام و تحیت و تبریک سالروز میلاد حضرت عیسی ابن مریم پیامبر رحمت، روح خدا، پیامبری که از مقربین بود، از مصلحین تاریخ بشریت بود، به تعبیر قرآن مؤید روح القدس بود. خداوند از طریق روح القدس او را مؤید کرده بود. او به تعبیر قرآن وجیهن فی دنیا و الاخره، آبرومند در هم دنیا و هم در آخرت بود. به هر حال از پیامبران اولی العزم، از افتخارات بشریت بود عیسی ابن مریم و جا داره که ما مسلمان ها توجه داشته باشیم، عنایتی داشته باشیم، از چنین موقعیت هایی بهره ببریم و یادش رو گرامی بداریم. رسمی که توی مملکت خود ما هستش یا در بعضی از کشورهای اسلامی، روزهایی که مربوط به آیین و شریعت خودمون هست بهش اهمیت میدیم. ما مثلا شیعیان تو ایران روز شهادت حضرت علی، تولد حضرت علی، تولد امام حسین یا مثلا امام حسن یا میلاد امام صادق علیه السلام، امام هشتم، امام زمان، اینا رو خب یا تعطیل میکنیم یا توجه میکنیم، ولی غافل هستیم که پیامبرانی هم که در قرآن یاد اونها آمده، اونا هم به هر حال پیامبران ما هستن. نمیتونیم تصور بکنیم که پیشوایان ما همینا هستن و غافل باشیم. و چنین تصوری در توده مردم هست که انگار حضرت موسی و حضرت عیسی مال کسان دیگرن، متعلق به دیگرانن. اگر ما توجهی بکنیم، تذکری و بزرگ داشتی، مثل اینکه کردیت به دیگران دادیم، در حالی که این بزرگان مال اونا نیستن، مال بشریتن، مال جهان هستن. نه حضرت موسی تعلق و انحصار به یهودیت داره، نه حضرت عیسی به مسیحیت. اینا بزرگانی هستن که از افتخار بشریت و انسان ها هستن، تعلق به همه مردم جهان دارن. بنابراین همه باید اهمیت بدیم و بشناسیم اونها رو. شما میدونید که در قرآن اگر نام حضرت محمد فقط 4 بار اومده، 136 بار نام حضرت موسی اومده، 69 بار نام حضرت ابراهیم آمده، حدود 70 بار نام عیسی ابن مریم، هم عیسی، مسیح و مریم در قرآن تکرار شده. یعنی اگر این کتاب نوشته شده پیامبر بود، هر کسی کتاب میخواد بنویسه خودش رو محور و مرکز قرار میده. تو این کتاب ما بیشتر پیامبران رو مطرح کرده. البته نام پیامبر ما به عنوان رسول، به عنوان نبی آمده، ولی نام اختصاصی خودش فقط 4 بار اومده. داستان بنی اسرائیل یعنی تاریخ قوم یهود فراوون توی قرآن اومده. سوره های بلند قرآن بخش اعظمیش راجع به بنی اسرائیله. چرا آمده؟ برای اینکه این اولین تجربه تاریخ بشریت. قبل از حضرت موسی هیچ نظام دینی به وجود نیامده بود، هیچ جامعه ای تحت قانون اساسی و کتاب الهی اداره نشده بود. اولین باره که حضرت موسی بنی اسرائیل رو وقتی نجات میده از دست فرعون، یه نظام حکومتی به وجود میاد، یه سیستمی برای اینکه مردم در سایه پرستش خدای یگانه حالا زندگیشون رو اداره بکنن. خب اینا خیلی افت و خیز داشتن، خیلی اوج و حضیض داشتن، خیلی نقاط قوت و ضعف داشتن، خیلی اشتباهات کردن. درسته که در بینشون صدها پیامبرم برگزیده شده بنی اسرائیل، خیلی جام خطا کردن، اشتباه کردن. این اشتباهات بزرگترین گنجینه است، بزرگترین دستاورد بشریته. قرآن اگر انتقاداتی از اهل کتاب کرده، نه اینکه بخواد اونا رو بهشون بد بگه، اونا بندگان خود خدا. در واقع اینا تجربیاتی است که بشر کرده، هم نقاط مثبتشون رو میگه هم منفی، که مسلمونا بخونن ببینن خودشون هم در معرض این امتحانات، ابتلاها و آزمایشا هستن. اینطور نیست که دچار تعصب بشن. مرتب تجربه حضرت موسی رو با قومش تو قرآن معرفی کرده. علاوه بر اون 4 سوره بزرگ قرآن اختصاص به تجربه حضرت موسی داره، سوره هایی که با حروف مقطعه تاها، تاسین، تاسین میم آغاز میشه، یعنی هم سوره تاها، سوره قصص، سوره شعرا، سوره نمل. اینا 90%، 80%، 60%ش راجع به این تاریخچه است. نه تنها راجع به حضرت موسی، بلکه راجع به حضرت عیسی. اصلا سوره آل عمران راجع به خانواده حضرت عیسی است. نه تنها راجع به خودش، راجع به مادرش. نه تنها راجع به مادرش، راجع به مادر بزرگش. اصلا داستان رو باز میکنه از همسر عمران که حامله بود، این شوهرش از دنیا رفته بود، این در اون حالاتی که خب شوهرش رو از دست داده، حاملم هست، دعاهایی میکنه، دعاهای خالصانه ای که با خدا میکنه، اون چه که در رحم داره نذر خدا میکنه که در راه حق این رو وقف در واقع صومعه بکنه. و بعد این وقتی بچهش به دنیا میاد، مریم میشه، و بعد مریم چگونه رشد کرد، چه مراحلی داشت، چگونه زکریا عهده‌دار زندگی او میشه، و همینطور داستان رو به طور ریشه‌ای رفته تو خانواده حضرت عیسی از زمان مادر بزرگش. در واقع یه سورهی، سوره بلند قرآن به نام آل عمرانه که به طور واضح داره داستان این به اصطلاح شعبه رو، این شاخه رو که در تاریخ بشریت منشأ چه خیر و برکت بزرگی شدن، به طور ریشه‌ای داره معرفی میکنه. سورهی داریم به نام سوره مریم، از داستان ارتباطهای حضرت زکریا که کفیل مریم بود، چون پدر که نداشت زکریا او رو بزرگ کرد دیگه، زکریا و بعد فرزندش یحیی و بعد خود مریم و عیسی. از لطیفترین سوره های قرآن سوره مریمه. اینا غریبه نیستن برای ما، این متن دین ماست، متن شریعت ماست. سوره یاسین که میگن عروس قرآن هست، با داستان نمایندگان حضرت عیسی برای هدایت مردم انطاکیه شروع میشه. اون 3 رسولی که خداوند فرستاد به سوی قومی که اونها ایمان نیاوردن، جزء مأموریت‌های حضرت عیسی است در واقع. حالا از حواریون عیسی بودند، به هر ترتیبی بوده، اونها جزء این در واقع برنامه هستند. ما خیلی غافل هستیم در شناخت این پیامبران که اینا افتخارات شریعت ما هستند، افتخارات بشریت هستند. باید اینها رو خوب بشناسیم، باید درک بکنیم اینها رو. ولی همطور که عرض کردم، متاسفانه ما کمتر توجه داریم و احساس میکنیم که اگر به سمت شناخت اونا یا تجلیل اونا بریم، مثل این که از شریعت خودمون دور شده باشه. حالا امروز یک در واقع بهانه است. من عرض کردم که ما این روزای مذهبی خودمون رو بزرگداشت براش میذاریم و از اینها غافل هستیم. خیلی جا داره، خیلی خوب هست که برای حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم و دیگر بزرگان جلساتی بذاریم، بشناسیم، لااقل بدونیم که اینها چگونه در قرآن در واقع معرفی شدن. هم در واقع این پیامبران رو بشناسیم که برای ما درس هستش، و هم اون چه که قرآن راجع به پیروان اونها، امت اونها گفته بشناسیم، نقاط ضعف و قوت اونها رو، که اونها چیزای مثبتشون چگونه است، قرآن چه جاهایی از اینا تعریف کرده، تجلیل کرده و کجاها انتقاد کرده. آیا اگه انتقاد کرده، خداوند به اصطلاح ما مسلمان‌ها قوم سوگلیش بودیم، خواسته برای ما مثلا یه امتیاز ویژه به خرج بده، یا نه انتقاد از اونا هم انتقاد از در واقع تجربه بشریه؟ انتقادایی که قرآن از خود مسلمان ها کرده از همه بیشتره. حتی جایی که مسلمان ها پیروز شدن، تو جنگ بدر مسلمان ها پیروز شدن، چه پیروزی درخشانی، ولی بخونین تحلیل سوره بدر رو، همش انتقاده. خود انتقاد برکته، خودش در واقع راه های ضعف و اشکالات رو داره توضیح میده که بعد اصلاح بکنن در واقع خودشون رو. یا تجلیلایی که از اهل کتاب شده، از خوباشون در واقع، به قدری است که اصلا آدم تعجب میکنه که این کتاب، کتاب مسلمان هاست، این شریعته، چرا انقدر از اونا تعریف کرده؟ چقدر از اونها تجلیل کرده. در واقع همه بندگان یک خدا. این حرفا نیستش، این اختلافات وجود نداره. مدیر یه مدرسه از شاگردای همه کلاس ها تعریف تجلیل میکنه. کلاس پنجمی ها نباید حسادت بکنن که چرا از کلاس چهارمی ها تعریف کرد، چرا از کلاس سومی ها. همه بچه ها یه مدرسه دیگه، چه فرق میکنه؟ هر کی تو کلاس خودش خوب باشه این خوبه دیگه. خوبای کلاس اول همونقدر خوبن که خوبای کلاس دوازده، هر کدوم در سن و سال خودشون متناسب با وضعیت ویژه خودشون خوب تلقی میشن دیگه. حالا من توی این جلسه سعی میکنم در حد محدودی که خب فرصت داریم فقط اشاراتی از اون چی که قرآن راجع به اینها گفته اینها رو با هم دیگه بخونیم. همطور که عرض کردم علاوه بر این که سوره های متعددی هست، حدود 100 آیه درباره حضرت عیسی ابن مریم هست، شاید چند برابر این درباره اهل کتاب یا یهودیت توی قرآن هست، انقدر گسترده بحث شده. در واقع بخشی از آیات راجع به این خاندانه، به طور کلی راجع به حضرت مریم یا مادر حضرت مریم که حالا کاری نداریم، ولی همینا رو میتونید بخونید که به طور ریشه‌ای قرآن راجع به این خاندان چگونه صحبت کرده. یه بار این رو عرض کردم خدمتون، چند وقت پیش در یک کنفرانسی در ساکرامنتو بود، اون جای چیز مذهبی بود، یک خانم استاد دانشگاه برکلی هم بود، رشته مذاهب بود، خودش کاتولیک بود، خیلی هم متخصص این کار بود، آمده بود توی اون جمع، گفت که من هر وقت بخوام راجع به حضرت عیسی مریم صحبت کنم از قرآن شما استفاده میکنم. خودش خیلی کاتولیک، خیلی متعصبم بود، ولی میگفت برای اینکه اون چی که توی قرآن راجع به زندگیمون هست ما نداریم توی کتاب خودمون. میگفت بایوگرافی حضرت عیسی یا مریم انقدر که در قرآن با جزئیات گفته شده ما نداریم، ما فقط تجلیل هستش تو کتابمون، ولی شما تمام جزئیات هست. میگفت من همیشه کد میکنم به قرآن راجع به زندگی اونها. خب ببینید اونایی که اهل تحقیق و مطالعه هستن قدرشو میدونن، ولی ما خود مسلمان ها غافل هستیم که راجع به این بزرگان چی نوشته شده. بعضی قسمت ها راجع به این خانواده است، بعضی قسمت ها آیات زیادی داریم که در تولد حضرت عیسی است، آیاتی هست که راجع به در واقع پایان زندگی است، مرگ حضرت عیسی که چگونه بوده. مسیحیان معتقد هستن که او مصلوب شد و در بالای صلیب در واقع او رو کشتن و بعد او رو در قبر گذاشتن، چگونه او در واقع نجات از اونجا پیدا کرد و به آسمان ها رفت. خب این مهمه که بدونیم دید قرآن راجع به پایان زندگی حضرت عیسی چگونه است. بخش دیگه راجع به جهات مثبت این قضیه هستش، یعنی دید مثبت قرآن نسبت به اهل کتاب. بعضی جا هست که اون دید منفیه، یعنی انتقادات و انحرافاتی است که اونا داشتن. بعضی جا هست که بشارت حضرت عیسی رو به پیامبر اسلام توضیح میده، راجب حواریین هست، شاگردان حضرت عیسی، وعده هایی که برای بهشت به اونها داده و معجزاتی که حضرت عیسی داشته. من اشاره خیلی کلی به بعضی از این قسمت ها میکنم. در قرآن 16 بار این جمله تکرار شده که قرآن مصدق تورات و انجیله. مصدق یعنی تصدیق کننده، یعنی کتابی که پیامبر آورده نیامده بگه خب این دیگه کتابی جدید، بقیه رو بریزین دور، بقیه تحریف شده است، دست خورده است، قبول نداریم. تو قرآن 16 بار تکرار شده که مصدق لما بین یدیه من التورات و الانجیل. قرآن تصدیق کننده تورات و انجیله. یه جا میگه و مهیمن علیه، مهیمن یعنی نگهدار، یعنی قرآن اومده محافظ اینا باشه، پاسدار اینا باشه، یعنی نه تنها تصدیق میکنه بلکه میگه من اومدم برای حمایت شما، برای حفاظت شما. این خیلی مهمه. این آقایون هی میگن که قرآن میگه که یهودی ها و مسیحی ها رو بکشید، کتابی که آمده میگه من اومدم برای نگهداری شما، به مسلمان ها مأموریت میده اونا رو بکشن. قرآن تورات و انجیل رو یه جو گفته هدایته، یه جو گفته نور این کتاب، یه جو میگه موعظه است، یعنی کتابی سرشار از اندرز، یه جا میگه امامن و رحمتن، این کتاب یعنی انجیل امامه. امام یعنی چیزیست که آدم جلو میذاره، بهش توجه میکنه، یعنی پیشواست. انجیل رو میگه رحمته، در واقع قرآن با این سخن از این کتابا اسم برده. در بعضی جاها ببینین قضاوتاش راجع به این کتاب چیه، میگه ولیحکم اهل الانجیل، اهل الانجیل به ما انزل الله. اهل انجیل یعنی مسیحی ها باید مطابق اون چه که تو انجیل هست حکم بکنن، اگه نکنن فاسقن. فاسق یعنی کسی که از دین خارج شده. خیلی جالبه به جایی که یعنی انتظار ممکنه مسلمان ها این باشه که آقا بذارین که نام مطابق قرآن حکم کنین، میگه نه، اهل انجیل باید مطابق انجیل حکم قضاوت بکنن. یه جا میگه که پیغمبر به اینا بگو لستم علی شیء، شما فاقد ارزشید مگر اینکه تورات و انجیل رو به پا بدارید، یعنی جدی بگیرید، یعنی ارزش شما، قیمت شما به اونی که به کتاب دینیتون اهمیت بدید. یه جا میگه که اگر اینها تورات و انجیل رو به پا بدارند از زمین و آسمون برکت خواهند خورد. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، یعنی انقدر مهمه تورات و انجیل که اگر پیروانش واقعا عمل بکنن به اون، از زمین و آسمان میگه براشون برکت خواهد آمد. آیا این کتاب آمده برای نفی اونها، برای طرد اونها؟ شما کدوم کتاب دیدید، کدوم کتاب فلسفی علمی کلامی تو دنیا که بیاد کتاب قبلی خودش رو اینطور ازش تجلیل بکنه، جز این که بگیم همش از ناحیه یک خدا هست که تعصبی درش نیست. این راجب خود تورات انجیل. راجب مردمانش میگه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، از بین قوم موسی مردمانی هستن که هدایتگر به حقن و خودشون عدالت میکنن، یعنی در مورد خودشون اول اون حق رو پیاده میکنن. چقدر تجلیله، میگه هستنی همچین آدمایی، یهودیان ولی بهترین رهبران حق هستن و اهل عدالت هستن. دو جا میگه اینا هرگز با هم مساوی نیستن، دسته که اینا رو یه جور حساب نکنید، با یک چوب نرانید. لیسو سواء من اهل کتاب، اهل کتاب یعنی یهودیا و مسیحیا یه جور نیستن مثل بقیه مردم دنیا، بد دارن، خوب دارن، بسیار بد دارن، بسیار خوب دارن، متوسط دارن. مگه مسلمان ها همه خوبن؟ ما توی شیعیان، توی اهل تسنن یه طیف دیگه، آدم ها همه جور هستن دیگه. میگه لیسو سواء، اینا هرگز مساوی نیستن. مثال بد میزنه، میگه توی همینا اگه یه گاف صندوق طلا و نقره بهشون بدی، منهم من ان تأمنه به قنتارن، یه پوست گاف، اون موقع که گاف صندوق اونجوری نبوده، چیزی که میخواستن خیلی بزرگ باشه مثال بزنن، یه گاف پوستش ببینین چقدر جا میگیره، پر طلا و جواهر اگه بهشون بدی، یواد دهی لک، بهت بر میگردونن. میگه تو همینا هم کسانی هستن که اگه یه دینار بهشون بدی بهت بر نمیگردونن، مگر اینکه قدرت داشته باشی بگیری. یعنی تو همینا یه دینارم امانت نمیشه بهش داد، میلیارد هم دلار هم بهش بدی بهت پس میده. میگه قضاوتتون در بس نباشه. یاد یه جا میگه که لیسو سواء من اهل کتاب، اینا مساوی نیستن. حالا ببینید چه جوری داره از اینا تجلیل میگه. منهم امتون قائمتون، 10 صفت برای اینا میاره. در بین اینها کسانی هستن که امت هستن، امت یعنی گروه هدفدار، قائمه هستن یعنی به پا خواسته هستن در راه حق. یتلون آیات الله، آیات الله آنا اللیل، نیمه های شب آیات خدا رو میخونن. میگه اینا به خدا ایمان دارن، به آخرت ایمان دارن، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. یسارعون فی الخیرات، پیشتاز در کارهای خیرن، مسابقه در کار خیر گذاشتن. میگه شما فکر میکنید که کار خوبی که اونا میکنن خدا ندیده میگیره؟ میگه اینا صالحند، اینا از اهل تقوا هستند. 10 صفت راجع به اینا داره میشماره. میگه آیات خدا رو وقتی میشنون به پهنای صورتشون اشک از دیدگانشون جاری میشه. شما فکر میکنی خدا خدای شماست؟ غافل از ایناست. اینا رو قرآن داره میگه برای اینکه مسلمان ها دوچار تعصب نشن، که فکر کنن که ما قوم سوگلی خدا هستیم و ما دیگه بچه های او هستیم و فقط ما را قبول داره و بقیه همه گمراه هستن. این تجلیل ها رو آورده جا به جای قرآن که بفهمیم خب بین اینا چه کسانی هستن. میگه در بین اهل کتاب و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، ما در دل پیروان راستی عیسی مودتن و رحمتن، مودت رو قرار دادیم، رحمت رو قرار دادیم. پیروان واقعی او آدمای دلسوزی هستند، آدمای عاشق حق هستند، برای اینکه تکبر نمیورزن اونها. یا میگه تو از مشرکین یا یهود دشمنی‌های شدیدی خواهی دید، ولی لتجدنهم اقربهم مودتن للذین آمنو، نزدیکترین از همه از نظر دوستی با مؤمنین یعنی با مسلمان‌ها کسانی را خواهی یافت که قالوا انا نصارا، میگن ما جزو یاران مسیح هستیم. و بعد توضیح میده که اینا چگونه هستن. ملازم میفهمد که چقدر در قرآن اشاراتی فراوان به خوبای اونها داره. اصلا به مسلمان ها میگه که لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، ما برای هر کدوم از شما یه شریعتی، یه راه روشنی قرار دادیم. تعصب نداشته باشید همه مثل شما بشن، هر کدوم یه راه روشنی قرار دادیم. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه مشیت خدا غیر از این بود شما رو یک امت کرده بود، همه یه دین یه مذهب. میگه ولی شما رو گوناگون قرار داده، میخواد امتحانتون بکنه. به جایی که با هم دعوا داشته باشید، به جایی که با هم دیگه اختلاف داشته باشید، فاستبقوا الخیرات، سعی کنید در نیکی ها با هم مسابقه بذارید، سبقت بذارید. فرهنگتون، علمتون، دانشتون، ورزشتون، نمیدونم همه امور زندگی، سعی کنید از اونا عقب نباشید. چرا با هم دعوا دارید؟ چرا در انگشت رو اختلافات میذارید؟ سعی کنید بهتر از اونا باشید. به سوی خدا بازگشت شما هست و همه به سمت خدا، با هم دیگه خط پایان مسابقتون خداست. به سوی خط پایان مسابقه بدوید، سبقت بگیرید، هر چی بیشتر صفات خدایی رو در وجود خودتون تحقق بدید. یا یه جا میگه که به پیغمبر میگه که اینا رو بهشون بگو به اهل کتاب که بیان با هم وحدت بکنیم. قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیاد یه چیزی که ما قبول داریم، در این که اختلاف با هم نداریم. الله نعبد الا الله، جز الله نپرستیم. ولا نشرک به شیئا، شرک نورزیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، دنبال این اربابای دنیایی هم نباشیم. یعنی میگه بیا اینا با اینا وحدت بکنید، اصلا این اصول کلی رعایت بکنید، شما ما اصلا دیگه اختلافی با شما نداریم. بارها تو قرآنی تکرار شده که پیغمبر بگو به اینها، یعنی مسلمان ها در واقع، بگو ما هم خدای ما با خدای شما یکیه، ما هم به خدای ایمان آوردیم، هم به ابراهیم و هم به اسحاق، این پیامبران اوناست دیگه ظاهرا، هم به یعقوب، هم اثبات اون چی که به عیسی داده شده، اون چی که به موسی داده شده، دونه دونه اسامی اون پیامبر. میگه بهشون بگو ما همه اینا رو قبول داریم، نحن له مسلمون، ما تسلیم خداییم، ما تسلیم تعصبات قومی و نژادی خودمون که نیستیم، همه اینا رو ما قبول داریم. یک سلسله آیات قرآن همینطور که عرض کردم از این جهت مثبت در واقع این آموزش رو به مسلمان ها میده که هیچ راه تفرقه و تشتت و دوگانگی رو نرن. برخی از آیات هست که به اون جنبه های انحرافی در واقع میره. یه جو میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله هو عیسی ابن مریم، اونایی که گفتن خدا همون عیساست دوچار کفر شدن. کفر یعنی پوشندن حق. بعضی جای قرآن از این زاویه به اینا انتقاد میکنه که چرا او رو خدا دانستید. بعضی جا میگه اونایی که گفتند عیسی پسر خداست دوچار کفر شدن. میگه قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودی ها گفتن عزیر پسر خداست، عزیر همون نجات بخششون که اونا رو از پراکندگی نجات داد، انقدر شیفته او شدن دوچار قلوب شدن گفتن این حتما پسر خداست دیگه که ما رو نجات داد و دو مرتبه این امت رو سامان داد. و قالت نصاره المسیح ابن الله، مسیحی هم گفتن که عیسی پسر خداست. میگه این حرفشون برابری میکنه با همون حرفی که گمراهان قدیم میزدن، یعنی همون یونان باستان که معتقد به سه بخش، سه اقنوم بودن در واقع، یا اون چی که بودایی ها و برحمانی ها میگفتن. یعنی با این که اینا دین توحیدی هستن، این همه آموزش دیدن، حرفای شرکامیز باستانی رو باز اینام دارن تکرار میکنن. تأثیری که فلسفه یونان در بین اونها داشت باعث شد که اینا خدا رو درک نکنن، در واقع همه چیز رو در وجود عیسی خلاصه دیده. یا در جای دیگه میگه که لا تقلو فی دینکم، تقلو فی دینکم، قلوب نکنید. قلوب یعنی زیاده روی، یعنی خداوند از زیاده روی هم خوشش نمیاد. این پیامبری که خودش فرستاده اینطور تجلیل کرده، میگه مؤید به روح القدس بود، از مقربین بود، صالح بود، عبد خالص خدا بود، چقدر از این تجلیل کرده، ولی میگه شما درباره او گمراه شدید، دچار قلوب شدید. قلوب یعنی زیاده روی. آدم انقدر شیفته یک انسانی بشه که او رو در واقع تا عرش اعلا ببره، او رو احساس بکنه که خداست. اون چه که رابطه یک انسان با خالق خودش ره، اون انتظار رو از یک پیامبر داشته باشه. حضرت علی تان تو نهج البلاغه است که میگن هلک فیه رجلان، دو گروه درباره من آخرت خودشون رو تباه کردن، به هلاکت افتادن، بدبخت شدن، جهنمی شدن. یکیشون محب قال، اون که منو خیلی دوست داره ولی قلوف میکنه، مثل خیلی چیزایی که ما شاهدیم دیگه. اون چیزی که در ذکر علی میگن تو این بعضی از مجالس، همون چیزایی که باید برای خدا بگن. یعنی در واقع علی رو جای خدا گذاشتن دیگه. این میگه خودشو بدبخت کرده، قلوف کرده درباره من. یا مبغضون قال، اون که دشمنه، در اون دشمنیش راه باطل رو میره، زیاده روی میکنه، در حد به اصطلاح تعادل نیست. یعنی یه خطر بزرگی که برای دینداران هست اینی که نسبت به کسانی که به اونها باور دارند، اونها رو امام و پیشوا و پیامبر میدونن، چجوری با اونها رفتار میکنن. این یه مرزی داره. چیزایی که مربوط به خداست از اونها نباید خواست، از اونها نباید دید، یعنی شیفته اونها نباید شد، قلوب نباید کرد، شخص پرستی نباید کرد. یه جا این بارها عرض کردم، خیلی جالبه، تو نهج البلاغه اون خطبه 207 راجع به حق هست، حضرت علی سخنرانی خیلی جالبی میکنن، یکی از اصحابشون بلند میشه خیلی تجلیل میکنه. تو شرح نهج البلاغه هم هست که خیلی حمد ثنا گفت و مراتب سمعا و طاعتا رو اعلام کرد، گوش به فرمان تو. این حضرت علی میگن که کسی که ان من عظم جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در قلبش عظیم باشه و جل موضعه من نفسه، موضع خدا بالا باشه در دلش، نتیجهش چی میشه؟ ان یسقر لعظم ذلک کل ما سوا، به خاطر اون عظمت همه چی که غیر از خداست خاره، بی ارزشه، حقیره، صغیره. یعنی در واقع این درس رو میدن که مرد حسابی، تو خدا رو نمیشناسی که از من اینطور تجلیل میکنی. کسی که خدا رو بشناسه از یک بنده خدا اینطور تجلیل نمیکنه. این انحراف همیشه وجود داشته، برای همه انسان ها تو همه ادوار وجود داشته. یه بار عرض کردم که این از قول بوداست که میگه پیامبران بزرگان اومدن به مردم ماه رو نشون دادن، اشاره کردن به ماه و مردم خیره شدن به انگشت اینا. اینا دارن ماه رو نشون میدن که ماه رو ببینید، ولی مردم خیره شدن به انگشت اینا، عاشق انگشت اینا شدن. در واقع این انحرافه که آدم به جایی که ماه رو ببینه، انگشت کسی رو که ما رو اشاره میکنه به ماه، داره ماه رو به ما نشون میده. اینا به صورت مثال البته. اگر غیر از این باشه، میبینیم ما حتی شخصیت‌های بزرگ دینیمون در واقع دوچار یک همچین انحرافی میشیم، در هر دوره‌ای، هر زمانه‌ای بوده. بی خود نیست که بنی اسرائیل عزیر رو گفتن پسر خداست. وقتی که پادشاه بابل اینا رو از بیت المقدس همه رو کشته و اسیر کرده و تارمار کرده، اونجا رو تخریب کرده، همه رو برده، قرن هاست که اینا توسری خورده و ذلیلن، یه کسی پیدا میشه نجات میده، میگن این پسر خداست. ما نباید تعجب بکنیم که چرا وقتی که مردم برده دوران حضرت موسی وقتی از رود نیل نجات پیدا میکنن، وقتی رد میشن یه قومی رو میبینن که گوساله دارن میپرستن، اینا هم هوس میکنن به جای الله یه گوساله داشته باشن، که اون سامری استفاده میکنه با اون طلاهایی که آورده بودن ذوب میکنه یه گوساله براشون درست میکنه. یعنی اون چیزی که تو ذهنشون هست، توجه به گاو و گوساله و طلا و جواهر، باز تحقق پیدا میکنه، اون فرهنگ غالب میشه به یک فرهنگ دینی. شما در تا تاریخ خودمون، در انقلاب خودمون، توجهاتی که مردم داشتن، حتی چهره هایی رو در ماه می دیدن، این قلوب ها از کجا پیدا میشه که همه چی رو احساس میکنن که دیگه در وجود یک نفر، دنیا دیگه تمام شده، خلاصه شده در وجود یک نفر، حتی عکس او هم در ماه هست و خیلی چیزهای دیگه. این یک مرزی است که قرآن مرتب داره به مسیحیان میگه که قلوب نکنید، او رو بالا نبرید، او خدا نیست، او عبد خداست. انما این است و جز این نیست که مسیح، عیسی مسیح ابن مریمه. 24 بار تو قرآن گفته که این پسر مریمه، اصلا ابن تو قرآن 35 بار بیشتر نیمده، 24 بارش مرتب قرآن عیسی رو میگه ابن مریم، مخصوصا میخواد بگه او پسر مریمه نه پسر خدا. ولا تقولوا ثلاثتون، نگید ثلاثه، نگید ستا، انتهو، دست بردارید از این. میگه اینا انحرافه، او یک رسول خدا بود، او در واقع پیام‌آور خدا بود، او عبد خدا بود، او خودش استنکاف نداشت از این که بگه من عبد خدا هستم، افتخارش این بود که من عبد خدا هستم، بنده خدا هستم. چرا غلوف میکنید؟ چرا او رو یا در حد خدا بردید، یا میگید پسر خداست، یا میگید یکی از این رؤوس مثلث سگانه هست؟ میگه دست بردارید از این، غلوف نکنید، زیاده روی نکنید. نه اینکه بگه که مثلا درباره او شما بی خود اعتقاد دارید. تجلیلایی که قرآن کرده فوق‌العاده است، تو انجیل هم این تجلیلا از حضرت عیسی نیست، ولی میگه جای خدا نبرید، خدایی که میلیاردها کهکشان رو آفریده، یک انسان چنین جایگاهی نداره. قرآن مرتب میگه که اینها بنده بودند، میگه مادر او صدیقتون، امه او صدیقتون، یک مادر صدیقه پاک بود، کانا یعکلان و طعام، اینا غذا میخوردن. آخه چطور ممکنه کسی که خداست غذا بخوره؟ کسی که غذا میخوره یعنی گرسنه میشه، یعنی تشنه میشه، یعنی نیاز داره که بره غذا تهیه بکنه، یعنی نیاز داره که بره رفع حاجت بکنه. آخه خدا که نمیتونه نیازه به همه این چیزهای عادی داشته باشه. میگه یمشون فی الاسواق، در بازارها اینا میرفتن، یعنی کسی که تو بازار میره نیاز داره کفش بخره، لباس بخره، تمام نیازهای عادی زندگیشو، چطوری همچین نسبتهایی رو به او میدین؟ بنابراین در این حالی که قرآن تجلیل میکنه، مطلقا نه تسلیس رو قبول داره، نه دوگانه بودن رو، و نه در واقع این که اصلا خود مسیح عین خداست. نکته دیگه که قرآن خیلی روش انگشت گذاشته این مسئله سالویشن هست، مسئله در واقع فداست. اصلا مسیحیت و بعضی دین فدا بهش میگن، فدا این فدیه. این خیلی نکته مهمی هستش. چند وقت پیش یک پاسخی به یکی از این کشیشا بود که داده شده بود اینجا، حتما خوندین، مقایسه کرده بود که اسلام بهتره یا مسیحیت. ببینید مقایسه رو چه جالب کرده. میگه که در مذهب ما خداوند یکی از بندگانش رو فرستاده که او فدایی ما بشه، فدایی بشریت. در مکتبشون این سخن هست، میگن خدا هم عادل بود هم رحمان بود، عدالت خدا ایجاب میکرد که هر کسی منحرف میشه عذابش بکنه دیگه، چون انسان اولیه آدم از بهشت رانده شد، خطا کرد و فرزندان او بنی آدم اشتباه کردن، عدالت خدا ایجاب میکرد هر کسی هر نمره میگیره بهش بده دیگه، خلاف هم وقتی میکنه منحرف میشه به هر حال عذاب بشه دیگه. ولی رحمت خدا ایجاب میکرد که ببخشه، و این دوتا با هم تناقض داشت. خدا یه فرمولی بالاخره پیدا کرد، خدا از روح خودش فرزند خودش رو در رحم یک انسان قرار داد، در مریم، یک فرزندی که فرزند خدا بود ولی در کالبد انسان او به دنیا اومد. خدا میخواست او رو قربانی بکنه، او رو به طور فجیع در واقع به کشتن بده که خون او کفاره گناهان بشریت بشه. یعنی خدا فرمولی که پیدا کرد، خدا تو بنبست مونده بود چیکار بکنه، از این طریق در به اصطلاح قلب و در رأس و مرکز مسیحیت موضوع صلیب هستش، موضوع در واقع قربانی هستش، موضوع در واقع فدا کردن خود هست. معتقد هستن که خداوند فرزند خودشو فدا کرده این پیش خرید بکنه گناهان بندگانش و بقیه همه بهشتی بشن. بنابراین او با اون در واقع مرگ سخت خودش باعث نجات بشریت شده. مسئله سالویشن در واقع مسئله نجات، ایشون این رو مطرح کرده بود. این دین بهتره که پیامبرش آمده خودش رو قربانی کرده، به ما این کارت سبز رو داده، این گرین کارت رو ما داریم که وارد بهشت بشیم، یا اون دینی که حتی به پیغمبرش میگه که، چون تو قرآن هست که پیامبر میگه ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، من نمیدونم فردا خدا با من چی کار میکنه و با شما چی کار میکنه، میگه یا این دینی که حتی پیغمبرش تا آخرین لحظات به اصطلاح مطمئن نیست که حتما بهشتی بوده باشه. به مؤمنین گفته شده که بهشت شما در گرو عملتونه، میگه لیس للانسان الا ما سعا، هر کسی در گرو تلاششه. تو اسلام میگن تو باید ایمان داشته باشی و عمل صالح بکنی، تقوا داشته باشی، تازه تا آخر عمرش هم در معرض لغزیدن و اشتباه و خطا هست، ممکنه یه عمری کار خوب کرده باشه آخرش بلغزه، انحراف انجام بده. در واقع مثل همون داستان اون روستاییه که در واقع یک آخوندی تو ده بود، داستانش که خب همه میدونید که یه ملای بی سوادی بود، یه آقای با سواد هم بود، اما دود مردم رو میخواست هدایت بکنه، دکون اون ملا تخته داشت میشد، آمد به این گفت که تو مار رو به مردم نشون بده، اونم پای تخته نوشت مار، بعد خودش هم یه مار کشید، گفت به روستایی ها این مار یا اون، خب همه این رو تایید کردن دیگه. در واقع از جهل مردم یک سوء استفاده کردن هستش. خب طبیعیه که اگه بگن آقا این دین بهتره که شما رو گارانتی کرده، یا اون همه میگن معلومه، این ممکنه توی یه مدرسه هم بگن که آقا این معلمی که میگه همه باید درس بخونید، همه باید زحمت بکشید، همه باید امتحان بدید، اگه از عهده این امتحانات در اومدید من بهتون نمره میدم کلاس بالاتر میرم، این بهتره، یا این آقا معلمی که گفته من میدونم همه مشکل دارید، مسئله دارید، گرفتاری دارید، من همتون رو قبول میکنم، همه رو نمره 20 میدم، همه میرین کلاس بالا. ناراحت نباشید عزیزان، من همتون رو دوست دارم، من عاشق همتون هستم، قربون همتونم برم، فدای همتونم بشم. خب معلومه همه شاگردا خوششون میاد از این معلم، حلوا حلواش هم میکنن دیگه. این استدلالی است که بشر ممکنه بپذیره، ولی خلاف منطق و مصلحت هستش. در واقع انسان خودش آینده خودش رو رقم میزنه. اونها معتقد هستن که چون مسیح روی صلیب در واقع رفت، صلیب علامت نجات ماست، ما از این طریقه که میتونیم نجات پیدا کنیم، و اگر حب به مسیح در دل ما باشه، ما عاشق او باشیم، شیفته او بشیم، این راه نجات ماست. و میبینین که بیشتر تعالیمی که داده میشه مبلغینشون بیشتر روی این بُعد دارن اثر میگذارن. ما معتقدی هستیم که افتخار پیامبر ما اینه که عبد خدا بود، صفتی که قرآن گفته محمدن عبدالله و رسول، عبد خدا بود. قرآن راجع به مسیح هم همینو میگه، میگه افتخار خود مسیح هم این بود که عبد خدا بود. ولی وقتی از زاویه بشری نگاه بکنیم، به جای که خدا رو ما بشناسیم، متوجه بندگان او میشیم، قلوب میکنیم در مورد بندگان او. پس یکی از جاهایی که انتقاد قرآن داره رو همین مسئله سالویشن هست، که قلب در واقع مسیحیت کلیساییه، نه مسیحیت واقعی، یا مسیحیتی که کلیسا داره تبلیغ میکنه، که تمام به اصطلاح فوکوس رو میبره رو خود عیسی مسیح نه الله. قرآن این رو رد میکنه، میگه او آمده اشاره کرده به الله. از چیزهای دیگه قرآن باز انتقاد میکنه مسئله رهبانیت هست، رهبانیت، میگه و رهبانیتن ابتدعوها، البته قبلش داره تجلیل میکنه از اینا که در دل اینا ما رحمت رو قرار دادیم، مهربانی رو قرار دادیم، چقدر عاطفه دارن، چقدر اهل خیر و خدمتن، میگه ولی متاسفانه و رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیت رو یعنی همین تارک دنیا، این که یه عده فادر بشن، یه عده نان بشن، ازدواج نکنن، از زندگی خودشونو محروم کنن، میگه که این بدعت بود، خودشون این کارو گذاشتن. ما کتبناها علیهم، ما هرگز چنین چیزی رو بر اونها واجب نکرده بودیم که دنیا رو ترک بکنید، ازدواج نکنید، بهره مند از دنیا نشید. گفتیم الا ابتغاء رضوان الله، فقط اون چیزی که ازشون خواسته بودیم پیروی رضایت خدا بود. رضایت خدا در این نیست که خودتون رو محروم بکنید، این نعمات ما گذاشتیم برای انسان‌ها، چرا محروم میکنی؟ میگه اینا رو دیگه خودشون زیاده روی کردن، تند روی کردن. بشر اینجوریه دیگه، اصولا فکر میکنه که ثواب در نخوردن و بهره نبردن از نعمتهای خداست. بارها تو قرآن به مسلمان میگه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادهی و طیبات من الرزق. پیغمبر بگو کی گفته که حرامه این رزق، این زیبایی ها؟ ما خودمون از زمین این جواهرات و این زیبایی ها رو خارج کردیم. کی گفته که رزق خدا، روزی ها حرامه؟ در واقع اینا زیاده روی، غلو، در واقع افراط و تفریط هاییست که بشر میکنه. در بعضی از آیات قرآن این انتقادات هم به اهل کتاب شده که شما چرا تو این جهت انحراف انجام میدین در واقع. اما در مورد پایان زندگی حضرت عیسی، قرآن بارها این نکته رو داره، میگه و ما قتلوه و ما صلبوه، نه مصلوبش کردند و نه کشتنش، ولیکن شبه لهم، اشتباه کردن، امر برشون مشتبه شد. حالا بعضیا میگن که مصلوب کردن ولی در صلیب حضرت عیسی نمرد. حالا هی استدلال هم میکنن چون اینجوری قرارش داده بودن، فرداش روز تعطیل بوده، اونا رفتن زود سر کارشون، نموند خیلی رو صلیب، یه دی بردنش مثلا نجات دادن، مجروح شده بود حضرت عیسی، ولی قرآن میگه نه صلیبش کردن. یعنی به طور کلی صلیب رو مخصوصا قرآن رد میکنه. این نکته مهمیه که فکر میکنم آقای طالقانی این رو یه جایی ذکر کرده بود که چرا انقدر قرآن روی مرگ حضرت عیسی انقدر متمرکز شده، هی میگه که مصلوب نشد، کشته نشد، چجوری شد، چجوری شد. حالا چقدر مگه فرق میکنه که کی چطوری کشته شده باشه، چطوری از دنیا رفته باشه؟ مگه راجب پیغمبر خود ما چیزی گفته؟ مگه راجب ابراهیم گفته؟ راجب موسی گفته؟ راجب هیچ کدوم از پیامبران نگفته که چطوری از دنیا رفتن؟ چرا راجب عیسی اینقدر هی داره میگه که و ما قتلوه و یقیناً، به یقین اونو نکشتند؟ چرا؟ برای اینکه خود این باعث و زمینه و به اصطلاح اساس یک سلسله اعتقاداتی شده. چون میگن اینطوری کشته شد، رو صلیب بود، پس صلیب میشه مبنای شریعت ما، نیست؟ قرآن میخواد بگه نه خیر، در صلیبم نشد و اصلا نکشتن او رو. شب به لهم، دوچار اشتباه شدن. از نظر تاریخی هم خیلی قابل فهمیدنه، خود حضرت عیسی که چهرش مشخص نبود، مثل امروز رادیو و تلویزیون و عکس و روزنامه حرفا نبود که چهرش رو چاپ بکنن، یه بانته دم زیرش بذارن هر کی دید دستگیرش بکنه. اصلا اون موقع که این حرفا نبود که صنعت چاپ و فیلم و عکس و اینا نبود. بعدم عیسی یه جوان بود و یه چهره شناخته شده ای نبود، همش در حال حرکت بود، اصلا جا و مکانی نداشت، این ور بود، اون ور بود، این روستا، اون روستا، با اینا کار میکرد، پیش حواریون کنار ساحل بود، در به در بود، فراری بود، همه در تعقیبش بودن، میخواستن بگیرنش، بکشنش. یه چهره به اصطلاح روشنی تو اون روزگار نبود. اون روزگارم مثل امروز شهر و دیار و دیگه ارتباطات و اجتماعات و اینا هم نبود که همه چهره های هم دیگر بشناسن، جوامع پراکنده دور از هم بود. و بعد کسانی که در تعقیب او بودن سربازای اون رژیم رومی بودن که به تحریک اون یهودی ها، اون کاهنان یهودی، او رو میخواستن دستگیر بکنن که او مثلا مخالف اون شریعت موجود هست. اونا هم که تو سرباز خونه و تو دنیای خودشون هستن، سرباز هم که چه میشناختن این چهرش کدوم هست. و بعد گزارشی که یکی از همون به صلاح حواریون، ظاهرن اون یهودای اسخریوتی، او داده بود، لو داده بود جلسه حضرت عیسی رو، در شبانه شب میریزن اونجا. اون موقع هم که چراغ و این حرف هم نبوده، تو اون تاریک شب وقتی که سرباز هم میریزن، حواریون هم همه فرار میکنن از در و دیوار، این بر کسی دیگه نبوده ببینه کی رو دستگیر کردن، چگونه بوده. و چون کاهنان یهودی هم اصرار داشتن که این زود محاکمه بشه و به اصطلاح این قضیه رو ریشش رو بکنن، سریع در واقع این کار رو کلکش رو کندن و کسی نفهمید کی رو گرفتن و چگونه شد و قضیه به کجا انجامید. محاکمه ای هم که حاکم اورشلیم، حاکم رومی کرده از او، اونچه که هست توی انجیلم، میگه تو عیسی هستی فلان، میگه شما میگویید، یعنی اونم انکار داره که عیسی است، خود اونم قبول نداره. قرآن البته توضیح نداده که دقیقاً چه هستش، میگه فقط چهار اشتباه شدن، شبه لهم، شباهت در واقع، ظاهرا بر حسب اون چیزی که دیگران گفتن، میگن خود همون یهودا رو، همون که لو داده بود، او رو اشتباهی میگیره، هرچی هم داد و بیداد میکنه بابا من نیستم، یه میزنش میاره فلان فلان شده، حالا خودت دارید انکار میکنی زیرش میزنی. خلاصه میخواستن قضیه رو فیصله بدن، ظاهرا کسی دیگر رو گرفتن. و خب عیسی، حالا مفسرین اسلامی هم دو نظر دارن، بعضیا میگن که چون قرآن میگه که بل رفعه الیه، او را خدا بالا برد، یا خداوند تو قرآن هست میگه یا عیسی انی رافعه که الیه، من تو رو بالا میبرم. بعضیا رفع او به معنای ارتفاع بالا بردن، یعنی خدا مثلا روحش رو به آسمان ها برده. ولی خدا که جا و مکانی نیست که بگیم خدا بالاست پایین نیست. بالا کجا برده خدا؟ بشر که تو آسمان ها زندگی نمی کنه. بعضیا مثل آقای طالقانی گفتن منظور اینه که من نجاتت میدم، از اونجا خلاصت میکنم از دست اینها، در واقع رافع به معنای نجات دهنده گرفته. بعضی از مفسرین هم با استناد به چندین آیه تو قرآن که میگه انی متوفیه که، ما تو رو وفات میدیم میمیرانیم، او رو گفتن به مرگ طبیعی از دنیا رفته، یعنی تو اون مجلس نجات پیدا کرده، فرار کرده، بعد دیگه چون یه رژیم سفاک و خونریز و جنایتکاری بوده دیگه علنی نبوده، کسی نمیدونست کجاست، شاید با یه عده از هواداران ویژش مثلا حواریون ارتباط داشته، تا بعدم به مرگ طبیعی از دنیا رفته. خیلی وحدتی رو نیست که دقیقا گفته باشن مفسرین که دقیقا اینطور شده، ولی به طور مسلم قرآن میگه که نه به صلیب کشیده شد و نه کشته شد، در واقع به طور طبیعی، حالا عمر طبیعیشو کرد یا خدا به طور ویژه‌ای او رو در واقع میراند، همینطور که تولدش بدون پدر بود، زندگیش هم مرده رو زنده میکرد، کور رو بینا میکرد و ده ها معجزه داشت، همین که میگفت شما چی خوردید، از نحوه سخن گفتن یا چهره شخص تشخیص میداد که چه غذایی خورده، ما تأکلون تشخیص میداد، میگفت تو چی خوردی و ما تدخرون فی بیوتکم، تو خونت چی مخفی کردی. معجزات متعددی داشت، هیچ استبعادی هم نداره بگیم مرگش هم یه مرگ غیر متعارف بود، یعنی مشخص خیلی نیست، ولی یه همچین آدمی که همه چیش در واقع غیر متعارف بوده، نوع مرگش هم اگر غیر طبیعی بوده باشه باز اونم دور از ذهن نیست، به بقیه زندگیش هم میخونه. خب این تأکید فقط سوره مائده یا آیه هست که میگه یوم یجمع الله الرسل، روز قیامت خداوند رسولان رو جمع میکنه، ازشون این سوال میکنه مازا اجبتم، خب بگید به من که امتتون چجوری اجابت کردن دعوت شما رو، خب بگید چی شد بعدن. قالوا لا علم لنا، میگه همه پیامبران میگن که ما نمیدونیم. انک انت علام الغیوب، تویی که همه غیب ها رو میدونی. این نکته خیلی جالبه که خداوند چرا این سوالو از پیامبران میکنه، بگید ببینم چه اتفاقی تو امتتون افتاد، نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم، چون ما معتقدیم که پیامبران روحشون زنده است، امامان زنده است، در آسمان ها هستن، اعمال ما رو میبینن، ناظرن، حاضرن، ما هرچ گرفتاری داشته باشیم بهشون متوسل میشیم، اونا حل میکنن، میان واسطه میشن به خدا مثلا میگن، همه اینا رو خب اعتقاد بشریت دیگه. مسیحیان مگه غیر از اینه که وقتی به مشکل برمیخورن صلیب میکشن، منظور از اینه که زود صلیب میکشن چیه؟ یعنی پناه میبرن به عیسی دیگه، عیسی تو که میبینی الان نزدیک چقدر 1 میلیارد مسیحی تو دنیا هست، چنین اعتقاد هست که خود حضرت مسیح مشاهده داره میکنه 1 میلیارد نفر رو، همه اینا رو میبینه، میشنوه، مسلط به ایناست و مشکلشون رو میتونه حل بکنه. فرض بر اینه که هر مسیحی هر جای دنیا هر مشکلی داشته باشه، او داره میبینه و میتونه مشکلش حل کنه دیگه. پس معناش اینه که حضرت مسیح حیه، زنده است، نیست؟ زنده است و کارگزاره. چون ما تو قرآن میگیم خدا حی و قیومه، حی یعنی زنده جاوید، قیوم یعنی کارگزار، مشکل حل کن. خب فرض بر اینه که او اولا سمیه، میشنوه وقتی ما رو میخوانیم، فرض بر اینه که او سمیه، بصیره، میبینه وقتی ما صلیب میکشیم، فرض بر اینه که او مراقب ماست، رقیبه نیست، فرض بر اینه که او شاهده، همه اینا بر این فرض هستش. خب بعد آیه بعد میگه که خداوند از عیسی میپرسه یا عیسی ابن مریم، آهای پسر مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دونه، تو بودی گفتی تو و مادر تو به جز من بپرستن؟ یعنی همین تسلیس. خب این سوال مطرحه، خدا چرا از عیسی این سوال کرده؟ یعنی خدا نمیدونه که تسلیس انحراف در واقع مسیح نبود، عیسی نبود که چنین چیزی رو خواسته باشه؟ خدا که این رو میدونه، چه خداییه که ندونه بخواد از او بپرسه؟ آدم کسی رو بازخواست میکنه که بخواد اطلاع کسب بکنه، یا طرف مقصر بوده باشه، تو بودی گفتی؟ پاسخ حضرت مسیح اینه که سبحانک منزهی تو، من کجا و این حرفا کجا، ما یکونو نیست سزاوار من ان اقول چیزی رو بگم که شایستش نیستم، حق ندارم، من کجا و این حرفا کجا، ان کنتو قلتو فقط علمتو، اگه من یه همچی حرفی زده بودم که تو خودت میدونستی. بعد میفرماد وقتی که من زنده بودم خودم شهید بودم، شهید یعنی الگوی قابل مشاهده، یعنی مدل، یعنی نه من در زمان حیاتم همونطور که خودت میدونی عبد تو بودم، بنده تو بودم. حضرت مسیح داستانشی که خوندین دیگه، یه جا حواریون میرفتن، خب به آبی میرسن، میگه همه کفشاتونو در بیارین، حضرت عیسی شروع میکنه پای همه رو شستن، همه خجالت میکشن، همه میخوان جمع بکنن خودشونو، ای بابا اختیار دارین، اجازه بدین ما پای شما رو بشوریم. حضرت عیسی میگه نه، سید القوم، بزرگ هر قوم، این خادم اونهاست. این درس داره میده دیگه، او که به خودش انقدر خاکی و فروتن بوده پای حواریون رو میشسته دیگه. پسترین کار اینه که آدم پای اون مقام که پای تمیزی که نداشتن، پای کثیف و عرقی، حضرت عیسی این چنین بوده. اون وقت میتونه بیاد بگه که بیاد منو عبادت کنید به جای خدا. او زندگیش سراسر در واقع این فروتنی بوده، در هر چیزی سعی میکرده که اون جهات مثبت رو ببینه، درس میداده به اونها. چطور ممکنه که بعد میگه فلما توفیتنی، وقتی من رو میراندی، یعنی من از دنیا رفتم، فکنت انت رقیب، خودت دیگه مراقب بودی، خودت دیگه شاهد بودی. ببینید قرآن این مخصوصا این سوالو خدا با اینکه خودش میدونه از عیسی میکنه که پاسخ اون رو برای امروز ما بیاره، که تو که داری صلیب میکشی بدون عیسی روز قیامت میگه من اصلا خبر نداشتم، من اصلا نمیدونم تو امتم چی شد. حالا چرا این سوال رو خداوند از عیسی ابن مریم کرده؟ این سوال مطرحه که پیامبران هیچ کدوم اسم نمیبره، میگه خداوند رسولان رو جمع میکنه، میگه خب بگین ببینم چه اطلاعی دارید، همه میگن نمیدونیم، و بعد از عیسی میپرسه تو بودی تسلیس رو پایگذاری کردی، و اونم اعتراف او رو میگه که نه من مخالف این بوده. جز اینه آیا که این حرفا به عیسی میچسته؟ چون تولد مادرش غیر عادی بوده، تولد خودش بدون پدر غیر عادی بوده، زندگی خودش که مرده رو زنده میکرده، نمیدونم کور و بینا میکرده، یا گل میساخته در اون میدمیده پرنده میشده، خبر میداده دیروز چی خوردید، چی تو خونتون، از تمام زندگیش غیبی بوده، عجیب غریب بوده، از دنیا رفتنش هم عجیب غریبه. پس به یه همچی آدمی میچسبه، کسی که تو زندگیش اینجور کارهای محیرالعقول میکرده، پس حتما هست و مشکلات من اون حل میکنه، نیست؟ به عیسی بیش از هر بشری تو جهان این حرف میچسبیده که پیروانش چنین انتظاری داشته باشن که او میتونه به مشکلاتشون، به دادشون برسه. قرآن مخصوصا از زبان او آورده اعترافات او رو که من در زمان حیاتم سمبل عبودیت به درگاه تو بودم، بعدنم تویی که رقیبی، یعنی مراقبی، شاهدی، ناظری، حیی، قیومی، سمیعی، بصیری، تویی که این است. اینا درسه که ای مسیحیا و ای مسلمونا بدونید که با خدا طرفید، خداست که حی و قیوم، فقط خداست که میتونید سراغ او برید، بقیه مدلای زندگی شما، الگوها هستن، معلمین شما، نه کارگزاران شما، از اونا باید دست بگیرید و به سمت و سوی اونها برید در واقع. خب وقت ما دیگه داره به آخر میرسه، 5 دقیقه بیشتر نیست. من فقط بعضی از نکات دیگر رو اشارت بکنم. یکی بشارتی است که قرآن از زبان حضرت عیسی در سوره 61 آیه 6 داده که میگه من تصدیق کننده ی تورات هستم. عیسی که آمده نمیخواد بگه بریزین دور اون رو، میگه در خود چیزم هست که من آمدم مصدقاً لما بین یدیه من التورات و مبشراً به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد. هم گذشته رو قبول دارم، هم بشارت میدم به رسولی که بعد از من خواهد آمد اسمش احمد خواهد بود. اسم نه اینکه لفظش، یعنی ویژگی او از حمد میاد. یک انسان ستوده شده، قابل ستایش، انسان بزرگوار. در واقع حضرت عیسی اومده این حلقه رو نشون میده که مثل یه حلقه گردن بنده که من جایگاهم اینجاست، قبلیم، دانه قبلی اینه، دانه بعدی این هستش. ولی متاسفانه این رو حذف کردن از توی اناجیل. شما میدونید که 300-400 سال بعد این اناجیل نوشته شده، 300-400 تام بوده اول، بعد در یه دورانی شورای بزرگی تشکیل میدن و بالاخره 4 تاش میگن نه این 4 تا رو بس فعلا قبول کنیم. 4 تایی که یکی یوحنا نوشته بود، یکی مرقس، یکی لوقا، یکی هم متا. دیگه انجیلای دیگه هم بود ولی اونا رو میذارن کنار. از جمله در انجیل برنابا رسالت پیامبر هست، حتی تسلیس هم اون تو رد میکنه. در واقع اون عده‌ای که شورای اسقفا رو کلیسا رو تشکیل میدن، اونها اون نظریاتی که خودشون داشتن، اون چه از انجیلایی که نوشته شده بوده تایید میکرده افکار اونها رو، اونا رو قبول میکنن، بقیه رو دور میریزن. یعنی در واقع توی انجیل فعلی اسمی از پیامبر اسلام نیست، ولی قرآن اون چه که از اون نقل میکنه این مسئله رو ذکر کرده بوده حضرت عیسی که به اصطلاح پیامبری بعد از من خواهد آمد. اون چه که به مسلمونا توصیه شده اینی که به اصطلاح اهل کتاب رو به ولایت نگیرید. خیلی ها اشتباه کردن، فکر میکنن ولایت یعنی دوستی، فکر میکنن قرآن گفته با اینا دوست نشید. نه، قرآن هرگز چنین چیزی نگفته. ولایت یعنی سرپرستی، یعنی سیطره. فرض کنید همون رابطه‌ای که عربستان سعودی مثلا یا کشورهای مشابه اون با امریکا دارن، اونا این ولایت رو پذیرفتن، به اجازه، بدون اجازه اونا آب نمیخورن، ارتششون، اقتصادشون، همه چیشون در واقع یک نوع سرسپردگیه. قرآن اون چیزی که مسلمان‌ها رو نهی کرده میگه که سرنوشتتون و آینده‌تون رو با اینا گره نزنید، زیر چتر و زیر حمایت و زیر بلیط اونها نرید. شما بر خودتون شخصیت دارید. در واقع در یکی از سوره های قرآن میگه که ما هرگز شما رو نهی نکردیم با کسانی که با شما نمی جنگند، شما رو آواره نکردند و پشتیبان دشمنان شما نیستند. ما کی گفتیم که با اونها رابطه بر نداشته باشید؟ بر یعنی نیکوکاری یک طرفه و قسط، قسط یعنی مبادلات در واقع اقتصادی تجارتی. انما ینهاکم، فقط ما نهی کردیم با کسانی که، یعنی با ملتایی که یا شما رو آواره کردن، مثل فلسطینی ها فرض کنید، یا با خاطر دین با شما دارن می جنگن یا پشتیبان دشمنان شما هستن، اونم نگفتیم با اینا بجنگید، گفتیم که ولایت اینا رو نپذیرید. یعنی مواظب باشید که در واقع اینا بر شما سلطه سیاسی، سلطه فرهنگی، سلطه اقتصادی پیدا نکنه. قرآن گفته لا تتخذوا من دونکم بتانه. بتانه رو به جز خودتون نگیرید. بتانه کسی که به بطن آدم نزدیک میشه، زیر پیرنی رو میگن بتانه، یعنی اونی که همرازتونه، همه چیزاتونه میدونه، از خودتون مسلط‌تر به خودتونه. یا میگه ولیجه نگیرید. ولیجه کسی که نفوذ میکنه توی، میگه رابطه سلام علیک، ارتباط ها، مبادلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، همه اینا به جای خودش هست. مواظب باشین که خودتون رو گم نکنید، بی شخصیت نشید، سرسپرده نشید، عبد و زیر دست اونا نشید. قرآن اون چی که توصیه کرده به مسلمان ها این چیزاست در واقع. وگه نه روابط انسانی و حتی نیکی کردن، میگه بر بکنید به اینها. بر خیلی بالاست، خیلی نیکی سرشاره، دوست داشتن نیست، خیر و خدمت به اصطلاح فراوان کردنه، بدون چشم داشت در واقع میشه خوبی یک طرفه. در واقع خلاصه بخوام بکنم، قرآن به طور جامع بحث کرده نکات بسیار بسیار مثبتی از خوبان اینا گفته که بی‌نظیره و آدم حیرت اصلا میکنه که این کتابی که مربوط به مسلمانات چقدر از اینا تجلیل کرده. در عین حال همینطور که عرض کردم انتقادای بسیار شدید راجب شرک، راجب قلوب، راجب زیاده رویا، راجب تعصباتی که خودشونو قوم ویژه خدا میدونستن، خیلی هاشون فکر میکنن که خدا فقط به اونها توجه داره، گمراهی هایی کردن، زیاده رویا کردن، جا به جا اونها رو هم داره میگه و خیلی مفیده و خیلی ضروریه برای شما که تو اینجا زندگی میکنید. یه وقت که یه دی تو ایران هم توی کشور اسلامی هم ضرورت شاید خیلی مستقیمی نداشته باشه که بشناسن، ولی وقتی که ما توی مملکتی که مسیحی هستن داریم زندگی میکنیم، با اینها رفت و آمد داریم، بسیار ضروریه که بشناسیم که کتابمون راجع به اینا چه قضاوتی کرده. اگر حالت قهر و جدایی داریم، تلخی و تندی داریم، فاصله ایجاد میکنیم، ببینیم که قرآن چقدر با سعه صدر درباره خوبای اینا قضاوت کرده. اگر برعکس غرب زده هستیم، خودباخته هستیم، هویت دینی و ملیمون رو فراموش کردیم، بخونیم که ببینیم قرآن چه هشدارایی داده که یادتون نره که شما برای خودتون کسی هستید. اگر درست ایمان بیارید برترید از اونا، میتونید بالاتر هم باشید و خیلی مقامات به اصطلاح روحی و نفسانی بالاتری هم داشته باشید و در هر حال خود این پیامبران رو بشناسیم که اینا الگوهای بشریت هستن، اینا متعلق به اونا نیستن و متعلق به همه ما هستن. در واقع اگر غیر از این بود این داستانشون توی قرآن نمی آمد. خب خداوند به همه توفیق بده که از این بزرگان پیروی بکنیم و راه همه اینا که یک راه بیشتر نیست، اون راهو طی بکنیم که همون راه تسلیم به خداست.